بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. علت انتخاب شدن امام از جانب پروردگار مهربان عالم در سوره مبارکه بقره بیان شده. ما وقتی که درست این علت رو بفهمیم، زمینه هر چون و چرایی رو در ذهن ما از بین میبره. چون از قدیمی ترین ایام نسبت به انتخاب یک انسان به امامت حرف زیاد داشتن، ایراد و اشکال زیاد داشتن، اما سبب انتخاب یک انسان از جانب خدا به امامت خیلی روشن در سوره بقره بیان شده. یه مسئله. مسئله دوم اینه که پروردگار می‌فرماید اگر من امامی رو انتخاب کردم به نفع جامعه بشری انتخاب کردم، نه به نفع مردم مؤمن. در مسئله انتخاب امامی به امامت بحث کل جامعه انسانی مطرحه. در حقیقت پروردگار عالم میخواد بگه سیر در راه زندگی بدون امام انتخاب شده من حرکت در تاریکی 100%. شما رو به یه مقصد مثبتی نمیرسونه، سرگردانتون میکنه، ضرب پذیرتون میکنه و فرهنگ‌های باطل هم 100% شما رو به اسارت خواهد برد. دلیلش تجربه تاریخ. دلیل نمیخواد. الان شبه، به چه دلیل؟ شب که دلیل علمی و دلیل عقلی و دلیل فلسفی نمیخواد. خورشید رفته به طرف نیمکره غربی، نیمکره شرقی با نبود خورشید تاریک شده. یه حرکتی اتفاق افتاده که تاریکی پدید اومده. دلیل نمیخواد. اینکه به چه دلیل اگر امام در زندگی ما نباشه، سلوک ما در تاریکی 100%. در تاریکی تشخیص حق از باطل امکان نداره. وقتی که کل چراغای این مجلس رو خاموش بکنن، هیچ نوری نتابه، به هر کدام از شرکت کنندگان بگن انگشت تو بذار رو گلی که خود گل قالی صورتی قرمز آبی سفید میخواد چشم بندازه برای پیدا کردن یه همچین گلی، نمیتونه پیدا کنه. در تاریکی حق از باطل اصلا روشن نیست و سرگردانی و تحیر قطعیه. نهایتا هم در پایان زندگی آدم دچار یه افسردگی شدیدی میشه، احساس میکنه هیچ پناهی نداره و دستاویزی برای نجات نداره. نمیخواد خدا بندگانش به این بلاها مبتلا بشن، بلای تحیر، بلای سرگردانی، بنای پوچی، پوکی. نمیخواد بندگانش به این بلاها دوچار بشن. او میخواد بندگانش در این دنیا یه زندگی پاک، جاده روشن که روشناییش مال چراغ وجود امامه داشته باشن و وظیفه‌شون هم بفهمن با خودشون چگونه معامله کنن، با نعمت‌ها چگونه معامله کنن، با زن و بچه چگونه معامله کنن، با کسب و کار چگونه معامله کنن، با صندلی و به عبارت دیگه ریاست چگونه معامله بکنن. خب برای تمام شؤون زندگی عبادش امام قرار داده. به کسی که میخواد یه حکومت 100% الهی داشته باشه، یوسف رو قرار داده، یوسف امام هدایت، سلیمان رو قرار داده، سلیمان امام هدایت، امیرالمؤمنین رو قرار داده، امیرالمؤمنین امام هدایت. بدون سرمشق گیری از اینها، اقتدای به اینها، حکومت الهی و عدل محال برپا بشه، امکان نداره. چون بدون امام هدایت آدم در تاریکی به سر میبره، هر تیری هم که میندازه تیر به تاریکی داره میندازه، چون هدف پیدا نیست، روشن نیست. خب یه مسئله درباره امام، خود وجود امامه که به چه علت انتخاب شده. خب مام که مثل امامان هدایت بدنی داریم، سر و کلهی داریم، زن و بچهی داریم، حیاتی داریم، عقلی داریم، فکری داریم، چرا ما رو انتخاب نکرد؟ یعنی در حق ما ظلم شده؟ بالاخره اونا هم انسان بودن، ما هم انسانیم، چرا ما انتخاب نشد؟ یه مسئله درباره خود امامه و یه مسئله درباره تکلیف واجب عقلی شرعی انسانی مردم نسبت به امامه. خود چرا عده معینی انتخاب به امامت شدن؟ این رو واقعا با فکر مبارکتون گوش بدین، نه با گوشتون، چون خیلی مهمه. و بعد خودمونو با علت انتخاب بسنجیم تا معلوم بشه که ما نباید انتخاب میشد و معلوم بشه او باید انتخاب میشد. خب سبب در این آیه بیان شد: و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، بعد فأتمهن قال یعنی اعلام شد به او، اینی من خدا جائلو که للناس امامن، من تو رو به نفع، این لام للناس در ادبیات عرب اسمش لام منفعته، للناس من تو رو برای تمام انسانها تا روز قیامت و به نفع همشون به عنوان پیشرو مقتدا انتخاب کردم که ناس دنبال تو را بیفتن. اگر دنبال تو را بیفتن اونام در حد ظرفیت خودشون ارزشهای تو رو پیدا میکنن. چه لطفی خدا به بندگانش کرده، چه لطف. اما امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید مردم اکثرشون علنی از لطف او، احسان او، نعمت‌های معنوی او روگردانن و با اینکه مسیر بهشت و جهنم یادشون داده شده از این مسیر فرارین و به طرف شیاطین عالم روی آورن، یعنی نفرت دارن از هدایت پروردگار لذت دارن از روی کرده به شیطان ها. این خیلی درده، خیلی رنج که بر دل امیر المؤمنین سنگینی می کرده. خب این متن آیه، حالا معنی آیه. ابتلا بعضی ها فکر میکنن یعنی مصائب، یعنی من اومدم ابراهیمو شلوندمش و بسیار او رو در مضیقه قرار دادم، ناله نکرد، گفتم پس تو امام ناس باش. این معنی آیه نیست. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، کلمات که مصائب نی، اگه میخواست که خود پروردگار به جای کلمات میذاش مصائب، میذاش رنجها، میذاش سختیها، میذاش مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مشکلات اجتماعی، مشکلات فردی، کلمات میگه. خود دنبال این کلمه هم باز تو قرآن بگردیم ببینیم جای دیگه هم اومده، چقدرم زیبا اومده. تلقا آدم من ربهی کلمات، این معنیش چیه؟ یعنی آدم مصیبت از خدا دریافت کرد، آدم رنج و بلا دریافت کرد. خدا که در قرآن میگه اما یعطیان نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، هدایت من اگر قبول بشه نمیذاره شما با غصه و با ترس زندگی کنید، با شادی زندگی میکنید و با امنیت بدون ترس. خب با توجه به کلمات در سوره بقره درباره حضرت آدم، اینجا خیلی راحت میشه آیه رو معنی کرد. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، رب یعنی مربی ابراهیم، یعنی مالک ابراهیم، یعنی تربیت کننده ابراهیم. خیلی به کارگیری این لغات قرآن معجزه است. خیلی ما هزار تا اسم خدا رو در اختیار داریم در دعای جوشن کبیر، اما اینجا از هزار تا اسمش خدا رب رو انتخاب کرده، عنایت داره به مربیگیری خودش و به تربیت کنندگی خودش و به مالکیت مادی و معنوی خودش بر بندش. رب ابراهیم، ابراهیم رو با تمام تکالیف رو در رو کرد. این معنی جمله اول. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، حالا تقریبا اصول این تکالیف وجود مبارک امام باقر بنا به نقل امین الاسلام طبرسی در تفسیر مجمع البیان، که هم سنی ها این تفسیر رو بهش روی کرد دارن، هم برای شیعه تفسیر با ارزشیه. امام باقر بنا به نقل مجمع البیان می‌فرماید کلمات 39 تکلیف بوده که این 39 تکلیف مادر همه تکالیفه. یعنی یه درخت 30 شاخه که خود این شاخه‌ام شاخه‌های متعددی داشته: تکالیف بدنی، تکالیف مالی، تکالیف خانوادگی، تکالیف اجتماعی، تکالیف مادی، تکالیف معنوی. 30 تاشو امام باقر بیان کردن با قرائت 3 تا آیه قرآن که در هر آیه‌ای 10 تکلیف مطرحه. یعنی تمام تکالیف به ابراهیم ارائه شد. ابراهیم در مقابل این تکالیف چه عکس‌العملی نشون داد؟ تو جمله بعد می‌فرماید فأتمهن. تمام این تکالیف رو با عشق، با همت، با معرفت انجام داد، کامل. خب چرا ما رو امام انتخاب نکرد؟ ما که از اول تکلیفمون تا حالا 1000 جور تکلیف سراغمون اومده، عذرخواهی کردیم از تکلیف و زیر بارش نرفتیم. من این 70 میلیون نفر شیعه ایران هر تکلیفی که دارن ادا میکنن؟ ادا میکنن یا نمیکنن؟ اگر این 70 میلیون تکالیف الهیه را ادا میکردن، 1 نفر به نام فقیر ما در مملکت نداشت، یه مشکل دار نداشت، یه طلبه به حد اجتهاد رسیده رو نداشتیم که صدهاشو داریم در قم، در جای دیگه که من خبر دارم بر اثر مزیقه اقتصادی لباساشونو کندن دور انداختن و گفتن نخواستیم و رفتن دنبال درآمد، یا دفتردار شدن، یا رفتن تو کارهای هنری، یا رفتن تو کار بنایی، یا با این دانششون خودشونو انداختن تو دانشگاه، معماری خوندن، مهندسی خوندن، دکتری خوندن. چه بسا که اگه اینا میموندن، ما الان از زمان قبل از انقلاب تا حالا 100 تا آیت الله العظمای بروجردی داشتیم و نداریم، چون تکلیف ادا نمیشه. همه این 70 میلیون کشاورزا زکات میدن؟ نمیدن. خمس مال میدن که در قرآن مطرحه؟ نمیدن. با او عرض معذرت از اینایی که شبا لب رودخونه بی آب اصفهان و تو پارکا و تو میدونا تا 3 نصف شب بیدارن دوره هم دیگه، بگو و بخند و بزن و بکوب. اینا چند تاشون صبح یه نمازی که ولا تقرب و صلات و انتم سکارا میخونن که وارد نماز بشین حالیتون باشه دارین نماز میخونین. اصلا خیلی ها وارد نماز نمیشن که حالیشون بشه، میخوابن تا 9 صبح. چرا ما رو به امامت انتخاب نکرد؟ و میدونست که ما لیاقت امام شدن نداریم. از کتاب شریف اصول کافی جلد اول، که عجب کتابی. اصول کافی عربیش دو جلده، حدود 4000 روایت داره. قوقای این کتاب. من خیلی از کلینی تعجب میکنم، من چون خودم اهل قلمم، بالای 100 جلد کتاب نوشتم، ولی یه روزگاری کتاب نوشتم که روزگار سایت و کامپیوتر و سیدیا و نرم افزارای علمیه، اما کلینی یه زمان این اصول کافی رو نوشته که این ابزار نبود و دانشگاه هم نبود. به قدری نظم کتابش قویه که به نظر میرسه انگار در یه دانشگاه عظیم روش تنظیم کتاب رو یاد گرفته. تو این کتاب در باب امامت می نویسه امام صادق، این رو خیلی دقت بفرمید، آدم بفهمه به چه علت خدای کسی رو به امامت انتخاب میکنه، واقعا بی ایراد میشه، بی اشکال میشه، دیگه خودشم نمیندازه وسط که بگه چرا منو انتخاب نکرد. من انتخاب شدم، به انتخاب خدا معموم انتخاب شدم. من اگه همین حد معموم بودنم و رعایت بکنم و الله اهل بهشت، اگه حد معموم بودنم و رعایت بکنم، من انتخاب شدم اما معموم انتخاب شدم. رعایت حد معمومیت هم به اینه که تا آخر عمرم مشتاقانه به امام انتخاب شده ی خدا اقتدا بکن. امام صادق یه پسر داره به نام، خیلی عجیبه، موسی بن جعفر، یعنی امام صادق به نام جعفر، به نام علی، علی ابن جعفر. این علی ابن جعفر خیلی از حضرت صادق پدرش استفاده علمی کرد، واقعا یه فرزند عالم فرزانه شد. امام صادق که از دنیا رفت، طبق وصیت امام صادق، که این وصیت طبق وصیت امام باقر و زین العابدین و ابی عبدالله و امام مجتبا و امیر المؤمنین و پیغمبر و خدا بوده، امامت رسید به فرزند کوچک امام صادق موسی بن جعفر. خیلی این علی ابن جعفر آدم خوبی بود، دید برادر کوچیکه شد امام، تا لحظه آخر عمرش، عمر موسی بن جعفر، مطیع 100% موسی بن جعفر. موسی بن جعفر از دنیا رفت، الان دیگه علی ابن جعفر 50-60 سالشه، دیدش که مقام امامت رسید به پسر برادرش حضرت علی ابن موسر رضا. تا امام هشتم زنده بود علی ابن جعفر 100% مطیع امام هشتم، نبونو نداشت، چون و چرا نداشت، یعنی حق معموم بودنش رو ادا می کرد. امام هشتم شهید شد. علی ابن جعفر دیگه 90 سالشه و محاسن سپید، قد خمیده، پیر مرد. چون از امام ششم و موسی بن جعفر و حضرت رضا علم دین گرفته بود، روزا تو مسجد پیغمبر درس میداد، 70-80 تا دانشجو دور این پیرمرد جمع میشدن درس میداد. پیرمرد جایی میشست که روش به در ورودی حرم پیغمبر، شاگردا پشت به در بودن. یه روز دیدن استاد با این قد خمیده، ضعف مثل اسپند، از جا پرید، شاگردا رو شکافت و رد شد و اومد دم در مسجد، خم شد، دست یه بچه 7 ساله رو بوسید، بلند شد با یه دنیا ادب وایساد. آدم به ذهنش میاد که پیرمرد خرف شده. گودن حالا میاد میپرسید، وایساد تا اون بچه 7 ساله رفت، اومد تو درس. گفتن استاد چت شد که مثل اسفند از جا پریدی؟ بعدم یه کاری کردی که مثل هیچ پیرمردی نمی‌کنه، رفتی خم شدی، دست بچه 7 ساله رو بوسیدی، با یه دنیا ادب وایسادی تا رد بشه. علی ابن جعفر فرمود این بچه 7 ساله امام زمان من حضرت جواد الائمه است و طلبها. اگر خدا در این محاسن سفید من لیاقت میدید که من امام بشم، مقام امامت رو به من میداد، من لیاقت ندارم، من باید معموم بمون. حالا همین حالو این 70 میلیون جمعیت ایران دارن، چند تاشون دارن که در برابر امام کبر نداشته باشن، یعنی در برابر ائمه طاهرین و امامت انبیاء خدا تکبر نداشته باشن. و بعدم اگه امام جوانی رو دیدن برفرض، با این محاسن سفیدشون خم بشن، دست اون امام جوان رو، امام انتخاب شده از جانب خدا رو ببوسن، چه برسه به این که تمام دستورات امام رو که واجبه اجرا بکنن. خوبم شد ما امام نشدیم، اگه امام میشدیم خرابکاریمون خیلی زیاد بود، چون تحملشو نداشتیم. این امامت یه ریاست معنوی عظیمی در دنیا و آخرته که خدا به آدم بگه جائل و کل ناس اماما، تو از حالا تا قیامت امام مردمی، باد تو دماغ آدم نیفت. منمیت آدمو نگیر، تواضع آدم زخم نخوره و خیلی چیزای دیگه. چرا ابراهیمو انتخاب کردم؟ چون قبل از انتخاب با تمام تکالیف روبروش کردم، گفتم اینا بر عهده تو عمل کردنش، تمامشو به طور کامل، نه ناقص، اتمهون، نه کامل انجام داد. هر تکلیفی با معرفت انجام گرفت، با همت انجام گرفت، با عشق انجام گرفت، لله انجام گرفت. بعد از این که کار تمام شد، یعنی خودشو نشون داد به من که چقدر لیاقت داره، موقع بهش گفتم اینی جائل و کل ناس اماما. خب این پرونده مربوط به امامت امام که چرا به عنوان امام انتخاب شد؟ پرونده ما مربوط به مأمومیتمونه. ما مأموم انتخاب شدیم که دنبال رو امام انتخاب شده خدا باشیم به نفع خودم، به سود خودم. من یه آیه ای رو براتون بخونم از سوره شورا، عجب آیه ایه. قول به پیغمبر میگه لا اسألكم علیه اجرم، من برای زحمات پیغمبریم و امامتم، امامت هدایت، هیچ پاداشی از شما نمیخوام. هیچ. الا المودت فی القربا، مگر مودت مربوط به اهل بیتم. مودت، من در قوی ترین کتابای اهل تسنن از جمله تفسیر المنار جلد هفتم دیدم که رشید رضا که عرب بود، میگم ایرانی نبود که بهش بچسبونیم، تو نسبت به این مسائل تعصب داری، نه عرب بود. میگه مودت یعنی محبتی که از دل این محبت اقتدا در میاد. اگر اقتدایی در کار نباشه فقط محبت، محبت بی اقتدام کار برد نداره، کاری صورت ده. ما یه دانشمندی داشتیم، بیروت بود، پارسال مرد، 92 سالش بود. یه کتاب 5 جلدی نوشته، من دارم، به نام صوت العدالت الانسانیه. این 5 جلد شخصیت شناسی امیر المؤمنینه که مرحوم آیت الله العظمای حکیم برای این کتاب در نجف جشن خیلی مفصلی گرفت و نویسندش رو دعوت کرد، جایزه بهش داد. خیلی کتاب بالایی، نویسنده مسیحی مارونی. جناب نویسنده بر اثر عشق شدید به امیر المؤمنین، اما به عنوان یک انسان عربی، دقت بفرمید خرابکاری مال کجاست، عشق شدید به علی به انسان یک انسان عربی. چاره مردم دنیا، ما عربا رو ببینید علی داریم، نمیگه جهان خوش به حالت علی داری، ملائکه خوش به حالت علی داری، انسان ها خوش به حالتون علی داریم. به عنوان عشق به یک انسان عربی این پنج جلد کتابو نوشت. واقعا هم زحمت کشید. چند تا زبانم تا حالا ترجمه شده، به زبان ایرانی هم ترجمه شده. اما تا پارسال که مرد تا نبرده بودنش بیمارستان برای یه وعده غذاش هم گوشت خوک میخورد، هم برای رفع خستگی و توان بدن آب جو میخورد. ولی عاشق علی بود. مسیحی مارونی هم از دنیا رفت، بردن تو قبرستون مسیحی ها خاکش کردن. محبت بدون اقتدا به درد نمیخوره. خدا به پیغمبر میگه به مردم بگو پاداش رسالت من محبت به اهل بیت من توأم با اقتدای در همه چی به اونهاست. این مزد من. پس ما شیعه 1500 ساله داریم به پیغمبر مزد میدیم. الان این مزد رو هم دیگه چقدر شده؟ اما خدا به پیغمبر در یه آیه دیگه میگه به ملت بگو و ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم. این مزدی هم که به من میدین تو جیب خودتون میره، چیزی گیر من نمیاد، یعنی همش مال شما. چه سفره ای رو باز کرده پروردگار عالم برای بندگانش، چی کار کرده؟ ولی امیرالمومنین میگه با نفرت از خدا فرار میکنن و از طریق الهی در میرن، ولی با شوق و رغبت به ابلیس و شیاطین رو میکنن. خب یه نکات خیلی مهمی هم از امامت ابراهیم یادداشت کرده بودم که براتون بگم، خیلی مهمه، انشالله برای جلسه بعد. امروز رو هم به عنوان روز عید بگذرونیم که به فرمایش امام صادق عمل کرده باشیم که در شادیهای ما محزون نباشید. خدایا بهره ما و زن و بچه و نسل ما را از امامت امامانی که قرار دادی کامل کن. خدایا دنیا و آخرت ما رو معموم امامان انتخاب شدت قرار بده. خدایا خیمه زندگی ما رو از حوزه امامت امامان انتخاب شدت به عرصه فرهنگ‌های ابلیسی نینداز. خدایا به حقیقتت گذشتگان ما رو بیاموز. خدایا شادی و نشاط در عبادت رو در ما زیاد فرما. نفرت از گناه رو در ما شدید فرما. هر چی خدمتگزار صادق در هر لباسی که هست در این مملکت به مردم و ملت خدمت میکنه توفیقشو اضافه فرما. خدایا چوبلا چرخ بزارارم زمینگیر کن. خدایا جوانان دختر و پسر ما رو دوباره به دینت برگردن. خدایا عمل و اخلاق و وجود ما رو دین گریز قرار نده.